شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب پارسابناب، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه مایل باشید بپردازیم به اخبار روز و به ویژه این سخنرانی های بوش و احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز گذشته و ببینیم چه ها گفتند.
بله، مثل معمول هر سال در دوربر همین زمان ها اواسط ماه سپتامبر تا میده اقلن یک هفته، سران یا نمایندگان کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد میان تو نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر تک تکشون سخنرانی های انجام میدن و در کنار خود این مجمع در تالارهای سازمان ملل متحد رهبران این کشورها با همدیگه ملاقات های خصوصی هم دارن و بعدن در کنفرانس های مطبوعاتی هم شرکت میکنن. دیروز در واقع رئیس جمهور آمریکا اول صحبتشو کرد و بعدن هم 3 ساعت بعد از اون هم 4 ساعت بعد از اون هم،
مثل اینکه 8 ساعت بعد از ایشون،
بله درست 8 ساعت هم بله. احمدی نژاد هم به عنوان رئیس جمهور ایران صحبتو کرد. حالا باید منتظر بشیم که تحلیل های مختلفی امکان داره افرادی که وارد هستن و بیشتر سیاست های آمریکا به ویژه در رابطه با ایران و مورد مطالعه قرار میدن و همچنین سخنرانی احمدی نژاد که کاملش به دست ما برسه و ما بتونیم اینو مورد تحلیل قرار بدیم، چیزهای زیادی میتونیم از این سخنرانی ها در بیاریم. ولی در کل به نظر میرسید که جورج بوش در این سخنرانیش تقریبا به خاطر اینکه امکان داره کشورهای اروپا مخصوصا فرانسه از یک سو و روسیه هم از طرف دیگه امکان داره که روی تحریم زیاد موافقتی نداشته باشن، سخنرانی جورج بوش هم تقریبا ملایم تر از تمام سخنرانی است که اخیراً ایشون در رابطه با ایران انجام داده. مثلا 2 هفته قبل جورج بوش در یک سخنرانیش اعلام کرد که ایران خطر بزرگی است برای بشریت، در صورتی که در سخنرانی دیروزش این مطالب رو مطرح نکرد و از این کلمات استفاده نکرد، حتی که از کلمه تروریسم هم زیاد استفاده نکرد که در اکثر سخنرانیاش عموما شما میبینید که در 15 تا در 20 جا ایشون از کلمه یا تروریسم یا تروریسم بین‌المللی صحبت کنه، ولی در صحبت اخیرش دیروز عمدتا در کل سخنرانیش ایشون اشاره میکرد به افراطی گرایان یا افراط گرایان و نیروهای معتدل یا مادریت در جهان اسلام، اینی که به این شکل به اصطلاح تقسیم بندی میکرد و میگفت که بله اگر ایران قبول بکنه که غنی سازی رو بذاره کنار، اون وقت ما هم حاضر هستیم در اون کنفرانسیش که قرار ایران با تمام کشورهای اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مذاکره بشینند، ما هم حاضر خواهیم شد که در این مذاکره شرکت بکنیم، منتها شرطش اینه که ایران دست از غنی سازی برداره و ما اون وقت حاضر هستیم در این مذاکره شرکت بکنیم. اینی که به طور عمده آدم فعلا این که نگاه میکنیم میبینیم که در این دو تا سخنرانی ها هم آقای احمدی نژاد و جورج بوش هر دو در واقع حرف جدیدی رو به اون شکلش که ما روش تحلیل بدیم و بگیم که یه حرف جدیدیه، به طور کلی حرف جدیدی نزدن و باید منتظر بشیم ببینیم که اون تکست های اصلیشون، اون متن اصلی سخنرانیاشون رو بخونیم، ممکنه از درون اون متن‌های اصلی این سخنرانی ها ما به مطالبی برخورد بکنیم که در این گزارشاتی که رسانه‌های گروهی در عرض این 24 ساعت گذشته دادن ما متوجه اون نکات نشده بودیم، والا به غیر از اون مطلب جدیدی رو من در سخنرانی های این دو شخص پیدا نکردم و این به هیچ وجه به این معنی نیست که احتمال حمله آمریکا به ایران دیگه مطرح نیست. نه، من فکر میکنم که احتمال حمله آمریکا به ایران هنوز به قوت خودش باقی است و در واقع سازمان ملل متحد و صحبت در سازمان ملل متحد هم یه قدمی است در اون جهت امکانه، یعنی دولت آمریکا این قدم‌ها رو برمی‌داره و بعد از اینکه به اصطلاح متحدین و شرکای خودش که همان اروپای اتحادیه اروپا باشه، سازمان در واقع سازمان بین‌المللی باشه، سازمان‌های بین‌المللی باشه، اینها را بسیط بکنه و امکاناً اونجوری که بعضی از منابع ضد جنگ در آمریکا در دو روز گذشته مطرح کردن، امکان داره که دولت جورج بوش به حرکات نظامی، حالا نه صرفا حمله زمینی به ایران، به حرکات نظامی در رابطه با ایران تا اواسط ماه اکتبر یه دست بزنه، یه به یه حرکاتی دست بزنه در رابطه با عملیات نظامی علیه ایران. این احتمالش هنوز به قوت خودش باقی است، ولی در این سخنرانی که جورج بوش دیروز انجام دادن در سازمان ملل متحد، در اون سخنرانی تا حالا که من در واقع بخشای کوچکش رو از واشنگتن پست و دیگر روزنامه خوندم نشون نمیده، ولی این به این معنی نیست که به اصطلاح مسئله حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران دیگه منتفی است، بلکه به نظر من به قوت خودش باقی است.
بله، خیلی ممنون جناب پارسا بناب. جناب آقای احمدی نژاد هم در سخنرانیش به یک نکته های اشاره کردن که آدم واقعا تعجب میکنه چگونه این جملات رو میتونن استفاده کنه، در صورتی که در داخل زندانهای ما جوانان دگراندیش ما، معترض ما، با اعتصاب قضا و با اعتراض به این همه ظلم دارند یکی یکی از دست میرن. ایشون در آغاز سخنرانیشون فرمودن که حق طلبی، خداجویی، عدالت خواهی و حمایت از کرامت انسانی فریاد رسای امروز ملت‌های جهان است. نفی زورگویی و تجاوز، دفاع از مظلومان و صلح‌طلبی از ویژگی‌های دیگر ملت‌های مختلف جهان، به خصوص خواست نسل‌های نو و جوانان برومندی است که می‌خواهند جهانی پاک از آلودگی، تجاوز و بیعدالتی و سرشار از عشق و محبت بسازند. جوانان و نوجوانان حق دارند که عدالت خواه و حق طلب باشند و حق دارند آینده خود را بر اساس محبت و عشق و آرامش بنا کنند. واقعا زهی بیشعلی.
در واقع خیلی جالبه برای اینکه خود جورج بوش هم دقیقا وقتی که صحبت میکنه مثل اینکه فقط به زبان انگلیسی همین حرفا رو میزنه.
کاملا.
ایشون اضافه هم میکنه دموکراسی و ارزش‌های کشورهای غربی، حقوق بشر، حق دهن سرنوشت ملی، همه اینا را به این صحبتهایی که آقای احمدی نژاد انجام دادن اضافه میکنه. حالا به نظر من رهبران اون کشورهایی میتونن این حرفا را بزنن و مردم به حرفاشون اعتماد بکنن که در داخل اون کشورها، در داخل زندانهای اون کشورها زندانی سیاسی نباشه و یا اینکه اگر هم هست خیلی 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 کم باشه تعدادشون.
بله.
در مورد رهبران کشورهای دنیا امروز بخشی از کشورها وجود دارن
جواب جان، یا در کشور آزادی باشه مردم به راحتی صحبتاشون رو
بکنن. بله. این نه در مورد ایران صدق میکنه، یعنی رهبر دولتی ایران یعنی رئیس جمهوری ایران وقتی که این حرفا رو میزنه هیچ کسی اعتماد نداره به حرفاش، برای اینکه ما میدونیم که در زندانهای ایران زندانی سیاسی وجود داره. در نتیجه ایشون انتقادی که از زندانهایی که آمریکایی‌ها به وجود آوردن در سراسر جهان این جریان رو لوس میکنه و این در مورد جورج بوش هم کاملا صدق میکنه که میاد میگه که زندانی سیاسی نباید باشه و ما میدونیم که امروز در سراسر جهان در پایگاه‌های نظامی آمریکا زندانیان زیادی هستن که اکثرشون تقریبا میشه گفت که بعد درصدشون زندانیان سیاسی هستند، بدون محاکمه گرفتار میشن در فرودگاه های مختلف بین المللی، در واقع آدم ربایی میشه، اینا را میربایند و اینا را میفرستن به اون زندان هایی که در واقع پایگاه های نظامی آمریکا به وجود آوردن.
داره.
این البته در گذشته هم بوده، منتها امروز خیلی خیلی امروز روز خیلی خیلی شمارش تعدادشون بیشتر شده در سر سال و بیشتر بیشتر افشا شدن. در مورد زندان های ایران هم همینجوری احمدی نژاد از عزت انسانی صحبت میکنه، ولی در داخل ایران ما میدونیم که در زندان های ایران بعضی از زندانیان سیاسی در نتیجه اعتصاب غذا در واقع از بین میرن، میمیرن، کشته میشن و این تناقض بسیار بزرگیه و کاملا نشون میده که این رهبران نمیتونن از عزت انسانی و آزادی بشر صحبت بکنن، برای اینکه در همون کشورهای خودشون آزادی رو برای مردمانشون و برای روشنفکران، برای کارگران کاملا از بین بردن. این انسانها در ایران کارگران برای اینکه حقوق خودشونو بگیرن آزادی ندارن، روشنفکران برای اینکه نظرگاه های خودشونو مطرح بکنن این آزادی رو ندارن، حتی روزنامه هایی که به اصطلاح مستقل از دولت بودن مثل روزنامه شرق.
بله.
اون هم تو
نامه.
خب احمدی نژاد باید یکی از آخرین افرادی باشه که بیاد از آزادی و آزادی سخن و آزادی اندیشه و آزادی
هرگز نباید صحبت کنه. ایشون هرگز نباید صحبت کنه. به صورت این حاکمیت های هر دو کشور کاملا هم اندیشند و هر دو هم یک جنس و هر دو دروغگو. در صورت خیلی متاسفیم برای وضعیت امروز هم کشورمون هم آمریکا و بعدش هم برای کل بشریت. جناب پارسا بناب، یک کودتایی در تایلند اتفاق افتاد. حالا میشه محبت بکنید بفرمایید که در یک کشوری که کاملا طرفدار آمریکایی‌ها بوده چگونه است که این کودتا به وجود اومد، اتفاق افتاد؟
بله، این هم یکی از اتفاقاتی است که در عرض این هنوز دو روز نشده اتفاق افتاده و خیلی از تحلیلگران و اونایی که به مسائل امور بین‌المللی علاقه دارن و روابط ملت ها و دولت ها را مورد مطالعه قرار میدن باعث تعجب شده، به خاطر اینکه ما میدونیم که در زمان جنگ سرد، یعنی زمانی که هنوز جهان ما تک قطبی نشده بود، دو قطبی بود، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا دو قطب بزرگ به اصطلاح ابرقدرت جهان بودن، در اون زمان که نزدیک به 45 سال طول کشید، یعنی از 1947 و 48 که جنگ سرد شروع شد تا 1991 که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت، فروپاشی ایجاد شد و تقسیم شد به کشورهای مختلف، در اون دوران ما میتونستیم دقیق تعداد اون کودتاهایی را که در کشورهای مختلف آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین اتفاق می‌افتادن، یا این کودتا به نفع آمریکا بودن و یا اینکه نه به خاطر وجود اتحاد جماهیر شوروی و وجود سوسیال دموکراسی در اروپا، بعضی از این کودتا مثل کودتای ناصر در مصر به اصطلاح به طرف ملی‌گرایی بوده، به طرف استقلال از نیروهای استعمارگر بوده. ولی امروز در جهان با شرایطی که امروز در جهان وجود داره و جهان ما تک قطبی شده، آمریکا بزرگترین مقتدرترین نیروی نظامی در جهانه، چگونه امکان داره که در یک کشوری که کاملا دولتش مخصوصا نخست وزیرش آقای تکسین که 100% طرفدار آمریکا بوده و سیاستهاش کاملا در آسیای جنوب شرقی طرفدار آمریکا بوده، چگونه امکان داره که در اون کشور زمانی که نخست وزیر اون کشور آقای تکسین بلند میشه از بنکاک تایلند، میاد به سازمان ملل متحد که مثل دیگر سران کشورها سخنرانی خودشو در رابطه با کشورش به اسلام مطرح کنه، سخنرانی بکنه، اون وقت کودتا میشه و ایشونو از نخست وزیری برمیدارن. در صورتی ما میدونیم که تکسین مثل نخست وزیر مثلا لبنان فؤاد سینیورا از طرفداران نیوکان ها و از طرفداران نزدیک جورج بوش بوده، حتی جورج بوش به اینا علاقه شخصی هم داره و اینا هم همین جور نیست بود. چگونه امکان داشت که در این شرایط کودتا بشه؟ در زمان جنگ سر اگر این کودتا میشد، امکان بود که بگیم یا ملی گرایان در اون کشور مثل ناصریستا در مصر و بعدن همون تیپ ناصریستا در عراق و در سوریه کودتای انجام دادن و دولت‌های سرسپرده رو سرنگون کردن و دولت‌های نسبتا ملی رو سر کار آوردن در اون زمان‌ها در دهه‌های 60 و 70. ولی چگونه امکان داره حالا که اتحاد جماهیر شوروی نیست، سوسیال دموکراسی در اروپا نیست، نهضت‌های رهایی بخش ایفول کردن، در یک کشوری این کودتا شده؟ به نظر من در همین به اصطلاح نگاه اول میتونم بگم به طور خیلی خیلی کوتاه که کودتا در تایلند دقیقا نشون میده که حتی متحدین یا شرکای آمریکایی که اینجا و اونجا قد علم میکنن، مثل در کشوری مثل تایلند که وضع اقتصادیش خیلی خیلی در این 10 سال گذشته رفته جلو و به رقبای اصلی سنگاپور و تایوان و مالزی تبدیل شده، میان کودتا میکنم، بدون شک احساس من اینی که دولت آمریکا و نیوکان ها شرکایی میخوان که این شرکا کاملا مطیع و سرسپرده و وابسته باشند. حتی اگر در یک زمینه اینها بیان با دولت آمریکا مخالفت بکنن، امکان داره که در اون کشورها کودتا بشه و من تعجب نخواهم کرد اگر در آینده نزدیک در بعضی از کشورهایی که حتی رهبرانشون تا اونجا که ما اطلاع داریم کاملا وابسته به آمریکا هستند، در اون چه کشورها هم به خاطر این گونه رهبران ممکنه در یک زمینه با آمریکا اختلاف پیدا کنند، در اون کشورها هم کودتا بشه. من تعجب نخواهم کرد اگر آمریکا یه حرکتی انجام بده در رابطه با ترکیه، و یا پاکستان. خیلی امکان داره که در این دو کشور تغییراتی رو آمریکا به وجود بیاره، برای اینکه در داخل این دو کشور با اینکه هر دو تا اندازه بسیار بسیار قابل توجهی وابستگی به آمریکا دارن، مخصوصا پاکستان، ولی به خاطر حرکتی که اخیراً پرویز مشرف در رابطه با طالبان کرده، رهبران طالبان، اینا بیان اونجا مثلا نوعی کودتایی انجام بدن.
بله.
این بعید نیست. تایلند هم با این با شناخت خیلی کوچکی که از کشور تایلند دارم، که یکی از کشورهای قدیمی دنیاست که مثل ایران هیچ وقت مستعمره نشد، همین تا همین امروز به اصطلاح سلطنتی بوده و از سال 1932 به این طرف هم سلطنت مشروطه شد، کودتای مختلفی هم انجام میدادن، هر نخست وزیری که نسبتاً ملی بود آمریکایی‌ها در تایلند کودتا میکردن، اون آدم نسبتاً ملی رو برمیداشتن و کسی رو سر کار میآوردن از درون ارتش تایلند که کاملا وابستگی به آمریکا داشت. 18 بار در عرض این نزدیک به 45 سال گذشته در تایلند آمریکایی‌ها کودتا کردند و نخست وزیرانی که نسبتاً تمایل داشتن که مخصوصا در رابطه با چین اون زمان مواضع معتدلی بگیرن و زیاد حرکات ضد همسایه خودشون ضد چین انجام ندن، آمریکا بلافاصله کودتا میکرد و یکی از جنرال‌های طرفدار خودش رو میآورد سر کار. این کودتا به خاطر اینکه کاملا دولت در تحت به اصطلاح واقعا نفوذ آمریکا بوده و آمریکا در اون کشور سرمایه گذاری های بیشتری انجام داده تا مثلا در کشور فیلیپین یا اندونزی، و اقتصاد تایلند هم در این سالا خیلی خیلی رفته جلو، بازار آزاد به اصطلاح بازار آزاد سرمایه داری اونجا رونق پیدا کرده. این کودتا همه رو به شگفتی انداخته و همه تعجب کردن که چرا در کشوری مثل تایلند کودتا شد، ولی به نظر من در حال حاضر به نظر من اینجوری میرسه که آمریکا حتی با رهبرانی که فقط در یه زمین، در تمام زمین ها ممکنه با آمریکا موافق باشن، ولی در یه زمین اختلاف داشته باشن، نیروکان ها حتی اون یک زمینه رو هم داده نمیدن و معتقدن که شریک آمریکایی دیگه وجود نداره، شرکای آمریکا باید همون شرکای مطیع و کاملا وابسته باشن،
غلامان آمریکا باشن.
غلامان آمریکا باشن.
بله. و نکته جالب هم اینه که این رهبر کودتا گفتن که برای دموکراسی، حفظ دموکراسی کودتا کرده.
بله، در صورتی که الان از چه نوع دموکراسی هم بوده در تایلند، بالاخره این شخص دو سال و نیم قبل با اکثریت آرا نخست وزیر تایلند شده بود و آمریکایی هم همیشه مقامات آمریکایی هم خیلی از ایشون تحسین میکردن و به لیاقتش و به کیاستش، به سیاستش خیلی احترام میذاشتن.
خیلی سپاسگزار جناب پارسبناب. این روزا مصادف بود با کشتار زندانیان سیاسی یا قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و ما هم در رویدادها و رخدادهای 100 سال اخیر در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. میخواستم محبت کنید بفرمایید که یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که چگونه و چرا این واقعی تلخ و جانسوز به وجود اومد.
بله، میدونید که از فاجعه تابستان و پاییز سال 1367 دیگه 18 سال گذشت. در عرض این 18 سال در واقع هر چقدر که ما جلوتر میریم راجع به فاجعه ملی تحقیقات بیشتری میشه و با بازماندگان تمام اون انسانهایی که در زندانهای ایران در اون چند ماه، یعنی تابستان و پاییز سال 1367 اعدام شدن و از بین رفتن، با بازماندگان اونها صحبت میشه و اطلاعات زیادی رو دانشجویان تاریخ محققین میتونن بدین وسیله امروز به دست بیارن و هر چقدر ما جلوتر میریم راجع به این فاجعه ملی که واقعا به درستی به اسم فاجعه ملی معروف شده، در واقع کشتار یا قتل عام زندانیان سیاسی تابستان و پاییز سال 1367 بوده، تحقیقات زیادی میشه و اطلاعات زیادی امروز به دست ما میرسه. برای سالها سال، یعنی در واقع بعد از اینکه این کشتار اتفاق افتاد در سال 1367، اقلن برای 2 سال حتی ترم یا این کلمه فاجعه ملی، واژه فاجعه ملی هنوز در واقع در مطبوعات حتی خارج از کشور هم مطرح نشده بود، ولی 2 سال 3 سال بعد از اون این کلمه فاجعه ملی در واقع به وجود اومد در داخل، اقلن در بین ژورنالیست های خارج از ایران و در داخل نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، و امروز راجع به فاجعه ملی اطلاعات زیادی کسب شده، با اینکه در واقع جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلف درون جمهوری اسلامی هنوز به این اتفاق در صحبت‌هاشون، در سخنرانی‌هاشون، در نشریاتشون، در ارگان‌هایشون به هیچ وجه اشاره ای ندارن. امسال هم در اون بخش تهران وقتی که در واقع بازماندگان این شهدا، بازماندگان اون انسان‌هایی که بدون علت و بدون اینکه جرمی داشته باشن همیشون اعدام شدن، اینا در میخواستن در بخش خاوران یک برنامه بذارن و برگزار بکنن که جمهوری اسلامی جلو اونا را هم گرفت و اجازه نداد که اینها بیان و 18 سال فاجعه ملی رو در رابطه با عزیزان خودشون که از دست داده بودن برگزار بکنن. این مراسم سیامک طاهری یک برادر انوشه طاهریه. این انوشه طاهری هم در شهریور سال 1367 در ایران اعدام شد، جزو همون بخشی است از فاجعه ملی که تا حالا کوچکترین اطلاعی ما نداریم که این انسان اولا چرا دستگیر شده بود و چرا، و بالاخره زمانی که دوران حبسش داشت به پایان میرسید اعدام شده. ولی سیامک طاهری برادرش که هنوز زنده است یک گفتگویی داشته با روزنامه شهروند شاب کانادا، و در اون روزنامه ایشون نزدیک به 1 ساعت با ایشون مصاحبه کردن، با سیامک طاهری که برادر انوشه طاهری. ایشون راجع به برادرش صحبت های زیادی انجام داده که خیلی جالب هستن، که چگونه در واقع ایشون میگه که پدر سالخورده انوشه پس از سالها انتظار رخت سفر ابدی بست، بی آنکه ساده ترین پرسش های او، یعنی پرسش های پدرش،
بله،
پاسخی حتما مختصر دریافت کرده باشند. جرم پسرم چه بود؟ این سوالی بود که ایشون قبل از مرگش مطرح کرده بوده. چرا او که چند ماهی بیشتر تا آزادی از زندانی که معصومانه با آن گرفتار شده بود نداشت؟ چرا اعدام شد؟ گور پسرم کجاست؟ چرا معلوم نیست؟ چرا وصیت‌نامه و دیگر وسایل شخصی او را به ما هیچ وقت ندادند؟ چرا؟ تمام این سوالات از طرف پدر طاهری مطرح شده و امروز سیامک طاهری برادر انوشه طاهری این مطالب رو در اختیار روزنامه شهروند قرار داده.
بله.
در واقع سوالهای زیادی در این مصاحبه از آقای طاهری انجام دادن که خیلی جالبه، و یکی از سوالها این بوده که آقای طاهری، یکی از بحثهای رایج درباره تابستان 67 تعداد کشته شدگان است. گرچه این سوال این سؤال به حقی است و تا آنجا که مقدور باشد باید به تدقیق آن پرداخت، یعنی دقیقش کرد. اما واقعیت دیگر این است که در ضمن بحث بر سر تعداد قربانیان، قربانیان بسیاری اوقات فراموش می شود که اسامی موجود در لیست قربانیان فقط یک نام نیستند و پشت هر یک از آنها یک زندگی بوده است که به حق پایان یافته است. کمی از برادرتون بگویید برای ما تا با یکی از این زندگی ها بیشتر آشنا بشیم و این در این مصاحبه که در شماره سال 16 شماره 790 جمعه 24 شهریور سال 1385 در روزنامه شهروند چاپ کانادا در واقع این مصاحبه انجام شده و چاپ شده که خیلی جالبه و زندگی فقط یک انسانی رو که زمانی که زندان میره در سال 1362 دستگیر میشه، زندان میره، 25 سالش بوده، تازه ازدواج کرده بوده، یک فرزندی داشته و به همسرش و به زنش خیلی خیلی علاقه داشته، میره زندان و برای 5 سال قرار بود تو زندان بمونه. در زندان میمونه، در همون روزهایی که قرار آزاد بشه، به عوض اینکه آزاد بشه در زندان بدون محاکمه در واقع اعدام میشه و تا کنون هم کوچکترین اطلاعی راجع به اینکه جرم این شخص چی بوده و اتهام علیه او چی بوده، مثلا اینجا جواب میده به این سوال که اتهام او چی بود، برادره میگه که ما هیچگاه نفهمیدیم اتهام او چیست، در هیچ دادگاهی اجازه حضور نیافتیم، هنوز هم نمیدانیم جرم او چه بوده است. وقتی که دستگیر شد 25 ساله بود، 4 سال از ازدواجش با زنی که با او عشق تمام عالم را میورزید گذشته بود، یعنی 4 سال بود که ازدواج کرده بود. انوشه 30 ساله بود که در ایرین به چوبه دار آویخته شد. این در واقع یک نمونه است از تحقیقاتی که امروز به صورت تاریخ شفاهی با بازماندگان در واقع کشتار 67 ژورنالیست ها، نویسندگان متعهد، افرادی که علاقه دارن راجع به این مسائل تحقیق بکنن میرن و به صورت وسیع بازماندگان تمام این کشته شدگان و تمام این شهیدان رو پیدا میکنن، چه در خارج از ایران چه در داخل ایران، و پای مصاحبه میشینن و به خاطر واقعا شرایطی که امروز از نظر ثبت و ضبط به وجود اومده از طریق فکس، از طریق اینترنت، تمام به صورت تاریخ شفاهی کوشش میکنن که مجموعه ای از خاطرات بازماندگان کشتار 67 رو بیارن روی واقعا ضبطش بکنن و بعدا به صورت های مختلف و به صورت کتاب و اینا به صورت ماندگاری در تاریخ ثبت بکنن. و این مثلا حرکت بسیار بسیار سالمیه که اکثر جوانان امروز در ایران در کنار مبارزاتی که انجام میدن به این کار مهم هم در واقع اقدام کردن و باید ما هم از این حرکتی که جوانان انجام میدن تا راجع به کشتار 67 بیشتر اطلاعات کسب بکنن و بالاخره با صحبت هایی که راجع به این امر انجام میدن ممکنه جمهوری اسلامی رو هم یا اقلا بخشی از جمهوری اسلامی رو هم وادار بکنن که در آینده نزدیک یا بیان به طور کلی از حرکاتی که اون زمان انجام دادن دفاع بکنن و یا اینکه نه اظهار شرمساری بکنن و از اقلا از گذشته خودشون انتقاد بکنن. اینی که کل صحبت آقای طاهری، سیامک طاهری، برادر انوشه طاهری، اینی که بیایید ما ببخشیم ولی فراموش نکنیم که در تابستان 1367 چه اتفاقایی افتاد.
بله بله، و توجه کرد که هر کدام از این عزیزان از دست رفته جان پاسبناب خانواده دارن، پدر مادر دارن، فامیل دارن، دوست و آشنا دارن، وقت باید دید که چه مقدار دامنه این فجایع وسیع و گسترده میشه.
بله، ایشون حتی در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که اگر به درستی کارشان معتقدند، چرا از فاشگویی آن شرمسار هستند؟
بله.
آن هم 20 سال پس از وقوع آن عمل. چرا میگوشند که هیچ کس هیچ چیز درباره آنها ندانند و نشنوند؟ خیلی حرف بجا و منطقیه
کامل.
که فردی که حتی تحقیق میکنه راجع به برادر خودش به این نتیجه گیری های تاریخی برسه و کل نظامو با یک جمله واقعا زیر سوال قرار بده، با اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم این شخص فعال سیاسی نیست، یا هم اگر بوده باشه در اون سطح محلیشه که ما مثلا اطلاعی نداشتیم.
بله.
این که خیلی جالبه به در بله. یه جایی میگه که این جوانان به هر شیوه که مبارزه میکردن جان در راه آرمانی دادن که دنیای بهتر فارغ از زشتی ها و زشتی ها رو نشانه رفته بود.
بله.
از انتقام‌جویی چیزی نیست که در خدمت آن آرمان باشد. پس من نمیخوام انتقام بگیرم، من میبخشم، ولی هیچ وقت خاطره برادرم و اون عزت انسانیشو که چقدر برای من مهربان بوده فراموش نمی کنم.
بله.
تو خودش میگی که من زیاد سیاسی نبودم، ولی برادرم سیاسی بوده، ولی چگونه با من رفتار میکرده من اینو هیچ وقت فراموش نخواهم کرد.
آره، و واقعا در پاسخ ایشان باید گفت که هیچ جنایتکاری در طول تاریخ نیامد از جنایات خودش هم اظهار پشیمانی کنه و هم اقرار کنه.
کاملا درسته.
بله.
بله.